آیات یادتون باشه گفتیم که فرعون گروهی از قوم و ملت خودش رو، ملت زمین رو به استضعاف گرفت، اونها رو مستضعف کرد. واژه‌ای که در طول این نهضت خیلی باهاش سر و کار داشتیم و اونقدر وقتیه و اونقدر معانیش زیاد و چند بعدی است که هر چقدر درباره‌اش صحبت بکنیم باز هم جا خواهد داشت، زیرا این واژه مفاهیمش در ابعاد مختلفی در قرآن گسترده شده و در آیات قرآن پنجه انداخته. یکی، استضعاف فقط معنی اقتصادی نداره، بلکه بعد فرهنگی و علمی اون هم مطرحه، بعد فکری اون هم مطرحه. طاغوت فرعون برای اینکه بتواند ملت خودش رو در طول تاریخ ذلیل بکنه و به استثمار خودش بکشه، یک راه هم که انتخاب میشه استضعاف فرهنگی افراد هست. این هست که لحاظ فرهنگی ما رو مستضعف بکنن و به بند بکشن، آنچنان که ما از ارزش‌های فرهنگی خودمون، از عمق ارزش‌های فرهنگی محیطمون، عقیدمون و دینمون و سننمون بی اطلاع بشیم، ببریم و اونها رو از دست بدیم و ناچار دست گدایی دراز کنیم به فرهنگ‌های بیگانه. این کاری بود که در مورد ملل مسلمان و ایران اتفاق افتاده. و حالا برای مبارزه با استضعاف در ابعاد مختلفش، این نهضت باید همه جانبه راه رو آغاز کنه. من نمیخوام بگم که این قسمت مهمترین قسمتش هست، ولی این هم یکی از قسمت‌های مهم، اگر مهمترین نباشه، این است که راه فکری، عقیدتی و بینش صحیح خودش رو پیدا بکنه و از استضعاف بیرون بیاد. و هر حال برای ما که مسلمان هستیم و یا اگر هم مسلمان نیستیم در محیط اسلامی زندگی میکنیم و این نهضت متکی بود در قسمت‌های زیادی به فرهنگ اسلامی و شاید در همه نهضت و تکانی که نهضت داشت و نیرویی که داشت برای تکان دادن پایه‌های طاغوت، همه می‌دانیم که این انقلاب اسلامی بود. خب، مراجعه به این کتاب یعنی به قرآن برای بیرون آمدن از استضعاف فرهنگی و استضعاف فکری لازمه و اولویت داره. ما به خاطر این مسئله هست که به این برنامه اهمیت میدیم و شما هم فکر میکنم به همین خاطر باشه. برای این مسئله باز هم سعی کردیم با وقت کمی که آقای طالقانی داشتن حضورشون بریم و همونطور که دفعه قبل ما قول داده بودند که مطالب خودشون رو ادامه بدند، ما توانستیم ازشون باز استفاده بکنیم. امشب این بحث رو شما خواهید شنید. من یادآوری بکنم که هفته گذشته ایشون در رابطه با اصل اعجاز قرآن دو تا مطلب رو مطرح کردن، یکی بیان خاص قرآن بود و یکی معانی و مفاهیم و تجلیات جدیدی از مفاهیم آیات قرآن که در برخورد با حوادث محیط و حوادث اجتماعی ما در میابیم. باز هم ایشون در رابطه با همین مسئله، یعنی اصل اعجاز قرآن و اهمیت قرآن و سر اعجاز قرآن صحبت کردن با ما. همه با هم بیشتر از این معطل نمیشیم و میرویم به دیدار آیت الله طالقانی.
آیت الله، هفته گذشته که حضورتون بودیم راجع به اعجاز قرآن که در اون فرصتی که بود بیشتر از جهت بلاغت قرآن جناب‌عالی صحبت فرمودید و یه مقدار هم از جهت مفهوم در رابطه با این مسئله که ما با برخورد با حوادث بیرون تجلیات جدیدی از مفاهیم آیات قرآن رو در میابیم. و همینطور که شاید خاطرتون باشه وعده فرمودید که در فرصتی بیشتر راجع به اصل اعجاز در دعوت پیامبران و همینطور باز اعجاز قرآن از جهات دیگه گفتگو بفرمایید. خواستم استاکم که در این فرصت اون مسئله رو ادامه بدید و اصولا اصل اعجاز رو در دعوت پیامبران مطرح بفرمایید.
از جهت تاریخ ادیان و تاریخ عموم ملل. این مسئله شک و تردید بردار نیست که در فصول تاریخ مردان عنوان رسالت و نبوت از جانب خدا برانگیخته شدند و منشأ انقلاب و تحولاتی در میان مردمی و مردمانی شدند و مسیر تاریخ را برگرداندند یا تاریخ و افکار مردم را به حرکت در آورد و اینها مردمانی بودند که امروز هم پذیرفته شده که تاریخ به نام اونهاست و حرکت‌های متعالی انسانی از اونها شروع شده و از این جهت می‌بینیم که در شرق و غرب دنیا تاریخ مردم دنیا به اسم انبیاست، تاریخ مسیح، ولادت مسیح، تاریخ خروج موسی از مصر برای قوم یهود، تاریخ هجرت برای ما مسلمان ها و همه اینها دلیل بر این است که اینها تاریخ ساز بودند و مبدع تاریخ شدند. مسئله دیگر مسئله اعجازه که اینها منشأ اعمالی شدند که لااقل مردم زمان خود را از آوردن مثل اون کارها عاجز کردند و این اعمال و کارهای غیر عادی در اصطلاح ادیان به نام معجزه است. معجزه یعنی عاجز کننده، ناتوان کننده و همچنین خارق عادت هم میگویند. عادت یعنی اون سنن معمول جاری در نظام زندگی و نظام حیات. ولی این نکته رو باید متوجه باشیم که خارق عادت، نه خارق نظام عمومی عالم و قوانین علت و معلول. یعنی اعمالی نیست که بی علت باشه، ولی ممکنه علتش همیشه برای مردم پوشیده باشه و یا در یک زمانی پوشیده باشه. من باب مثل اگر در 200 سال 300 سال پیش کسی می توانست از راه بسیار دوری با مردم سخن بگوید و مردم هم صدای او را بشنوند، در اون زمان می توانست ادعای معجزه بکند، ادعای خارق عادت. ولی بعد در اثر پیشرفت علوم و اکتشافات فهمیدیم که میفهمیم که ممکنه علل رو پیدا کنند یا همچه مسئله کشف بشه. منظورم این است که معجزات در زمان خودشون اکثرا معجزه بودند. فرض کنید که همین داستان موسی که عصا به دست او به صورت اژدها در می آمد. همه کتب آسمانی، تورات، قرآن تصریح میکنه به این مسئله که قدرت اعجازی موسی عصا بوده. همین عصا که به صورت اژدها ناگهانی در میاد خارق عادت، ولی خارق نظام طبیعت نیست، برای اینکه ما میدانیم عصای ماده است و ماده در مدت هزاران سال همین ماده تبدیل به اژدها و جانورها میشه و در مسئله مافوق طبیعت میدانید زمان مطرح نیست. همونی که در طول زمان و به تدریج بعد از هزارها سال این ماده تبدیل به همچه موجود مهیبی میشه، از نظر ماوراء الطبیعه که فوق زمانه، این زمان خرق میشه در عرض یک آن، یک چشم هم زدن. همینطور معجزه ای که از عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل می کنند که خمیر گلی رو بر می داشته و در اون می دمیده، همونطور که قرآن هم تصریح می کنه تبدیل می شده به طیر. انی اخلق لکم من التین کهیئت طیر فانفخ فیها فیکون طیرا باذنه. این کلمات باذنه که در آیات حضرت مسیح، معجزات مسیح هست، در دنبال هر کلمه ای من به اذن خدا، احی الموتا به اذنه، ابر الاکمه و الابرس به اذنه، شاید اشاره به همین باشه که خیال نکنید این خارق نوامیس کلی عالمه، همش در مسیر سنن عالمه، ولی من این سنن رو خرق میکنم. از این جهت میگفتن، میگوین در اصطلاح این عمل خارق عادته، همونطوری که قرآن توصیف میکنه حضرت مسیح که روح بوده و جنبه جسد و ماده در او بسیار کم بوده و روحش تفوق بر جسد داشته، این روح وقتی دمید در ماده به صورت یه موجود زنده‌ای در بیاد، یا یه انسانی که فرض کنید قابل ادامه ی حیاته و در حال مرگ یا مردنه، حضرت مسیح میدمیده او را زنده میکرده. و اما نحوه چگونگی اعجاز انبیا، این مطلب را باید همه شنوندگانی که به این مسائل اصولی وحی و نبوت و رسالت توجه میکنند، این مسائل را متوجه باشند که ما دو اصطلاح داریم برای این شخصیت هایی که منشأ حرکت و انسانسازی و جهت اصلاح انسان ها و جوامع شدند. یک اصطلاح نبیه، یعنی انسان آگاه و آگاه کننده، که ممکنه این انسان رسالتی هم داشته باشه، می شود که نداشته باشه. از این جهت انبیا اونطوری که در تاریخ ادیان هست بسیار بودن، در همه جای دنیا بودن، در شرق و غرب دنیا هر جا بشری آماده می شد و استعداد یک حرکت و تحول درونی براش پیش می آمد نبی بوده، ولی اکثرا مرسل نبودن، رسول نبودن. فرق بین انبیای شرق میانه و انبیای شرق دور، اروپا اون وقت شاید نبیی نداشته و هنوز مردمش به اون مرحله بلوغ نرسیده بودن، همین است که انبیای شرق و دور فقط نبی بودن، مصلح بودن، سلاطین، زورمندها، قدرتمندها رو نصیحت میکردن، موعظه میکردن، حس رحمت رو در اینها بیدار میکردن، ولی در شرق میانه به خصوص انبیایی که از ابراهیم شروع میشود تا به پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام خاتمه میابد، اینها رسالت داشتند، یعنی مردم انقلابی بودند، وضع اجتماع، قوانین و نظام زندگی رو میخواستن عوض بکنن. اینها چون رسالت داشتن، احکام داشتن، مسئولیتی بیشتر از نبی داشتن، هم نبی بودن و هم رسول بودن. معجزات به دست اینها بود، برای اینکه درگیر بودن و مردمی که در تحت تأثیر اوضاع و عادات و سنن و وضع اجتماعی بودند و غیر از اون رو باور نداشتن، توجه نداشتن، این معجزات یه تکانی بود، اولا برای مردم تا اینها رو جذب کنه برای اینکه رسالتش رو بیان کنه، و دیگر این که یه نشانه خدایی بود. وقتی میگفت من از جانب خدا و مبدع هستی مأمور هستم برای این کار، برای اینکه عموم ملل خدا رو به فطره قبول داشتن، اونا ازش نشانه میخواستن، یعنی آیه میخواستن، و به این جهت هم هست که همه اینها تعبیر شده به آیه. معجزات آیات، همونطوری که نظام عالم هم، پدیده های جهان و نظامی که در هستی هست، روابطی که هست، حرکت هایی که هست، همه آیات هست. قرآن همه رو تعبیر میکنه به آیات. و باز این مسئله دیگری است که باید توجه کنیم، این است که گاهی این معجزات در فقط برای ارائه و جذب مردم بوده، گاهی برای قهر طرف بوده. حضرت مسیح معجزاتش برای قهر و شکست دادن سران روم یا نماینده های اونها یا کهنه‌ای که با اون مبارزه می کردن نبود، فقط برای تکان دادن و دعوت کردن اونها بود و اینکه به رسالت انبیای گذشته توجه کنن. ولی موسی مأمور قهری بود در مقابل یک کاخ عظیم و پرقدرت فرعون واقع شده بود، با همه سپاهیانش، با همه پول و ثروت و قدرتش، همونطوری که در قرآن از زبان موسی نقل میکنه و شما هم یه مقداری آیاتش رو خواندید که من اینقدر ثروت دارم، علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی من قدرت من بر زمین و منابع زمین و ثروت زمین به قدری است که هیچ کس با من نمیتوانه درگیر بشه. در مقابل یه همچه تابوتی، معجزه موسی هم جهت نشانه الهی داشت و هم برای قهر طرف بود که بالاخره با همین عصای چوپانیش توانست دستگاه فرعون رو از میان بردار و برچینه. این هم یه خصوصیت که به طور خلاصه میخواییم بگذاریم. ولی در رسالت پیامبر اسلام که معجزش، معجزه رسمیش قرآن بوده، معجزه ابدی هم هست، ما در میابیم که این معجزه یه معجزه تکامل یافته است، هم جنبه قهری داره هم جنبه جذبی داره، یعنی دفع و جذب میکنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ولا یزید الظالمین الا خسارا، هم از این جهت تکامل پیدا کرده که معجزات حسی که حس و ظواهر احساساتی بشر مقبول میکرد، این معجزه یعنی قرآن معجزه است، معجزه عقلی است، عقل است و محتویات عالی از احکام و هدایت، اون هم در زبان اعجازی، همه اینها یعنی قدرت اعجازی. حالا این قدرت اعجازی در چیه؟ همه متکلمین، محققین اسلام، از صدر اسلام تا کنون دارن بحث میکنن که معجزه قرآن از چه جهت معجزه است؟ از جنبه بلاغت، محتویات یا پیشگویی‌هاست که در قرآن هست، و همه اینها قابل نقده. یعنی از جهت بلاغت، ما معنای بلاغت رو نمی‌فهمیم تا بتوانیم تطبیق بکنیم. بلاغت یک مفهوم محدود و قابل تعریفی نیست تا بگیم این بلاغت داره اون نداره، یک معنای نسبی است، حدی هم براش نمیشه قائل شد. چیزی که محدود نیست نمیتوان گفت که تا پس این بلاغتی داره که کلمات دیگران نداشته و تا چه حدی بلاغت داشته. اونی که میگوین مثلا از جهت پیشگویی از حوادث آینده بوده که در قرآن نسبت به اون زمان همینطور بوده، مثل قضیه خبر دادن از شکست امپراتوری ایران بعد از اون درگیری ها و جنگ هایی که بین ایران و روم بوده، این به پیشگویی بود. الف لام میم غلبت روم و هم من بعد غلبه هم سیغله بود فی عدن الارض. و همینطور آیات دیگری که درباره پیشرفت قرآن، اون روزی که مسلمان ها یک عده محدود و مستضعفی بودند و پراکنده بودند، قرآن به طور قاطع میگفت این دین و این دعوت خواهد پیشرفت. پیامبر اکرم همین مطلب رو روی هدایت قرآن و در اثر هدایت قرآن به طور قاطع بیان میکرد که در آیات بسیاری است لیظهره علی الدین کله، این دین خواهد پیشرفت، این دین قدرت ها رو خواهد از پای در آورد. این هم درسته تا حدی، ولی این تمام مطلب نیست، برای اینکه در تمام قرآن مگر چند آیه میتوانیم پیدا کنیم که از آینده خبر داشته داده باشه و خبر دادن از آینده معلومی معجزه قاطعی باشه. از این جهت گیر کردن که اعجاز قرآن با اینکه اعجاز داشت، یعنی عرب را از پا در آورد، عربی که معارضه میکرد با قرآن، ولی از چناهی است، این خودش یه مسئله مشکلی شده برای اهل فن و محققی که از کجا شروع کنه. خود عرب هم همینطور، عرب معارض هم همینطور، با همه معارضایی که می کردن نمی توانستن یه توجیهی بکنن، نمی توانستن بگوین شعر نثر خطابه است. ببینیم اوزان قرآن در عین آهنگ و گاهی سجعی که داره شبیه نه به شعرهای معمول اون روز دنیا و امروزه و نه به خطابهای معمولی است. و عرب هم در اون روز اونچه که جذبش میکرد این قدرت بلاغت بود نه مفاهیم. وقتی که قرآن سوره های اول نازل میشد به طور قاطع، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الکواکب انتثرت، این تکانش میداد، ولی نمیدونست از کجا، یعنی چه این آفتاب و هم پیچیده میشه، یعنی چه، مگه میشه این ستاره ها یه روزی از بین برن؟ این است که در ظروف زندگی عرب چه از جهت جذب چه از جهت قدرت قهر، یعنی جذب کردن مردم و مغرور کردن مخالفین، ببینیم که کمال معجزه است. و باز کمال معجزه است از این جهت که معانی و مفاهیم خیلی عالی و بلند که در محیط عرب نبوده اون روزی مفاهیم و معانی که در قرآن آمده، و در این حال بلاغت، منتهای بلاغتی که نمیتوانیم ما یک کلمه، یک جزء، یک واو، یک فا در آیه وقتی که برداریم متوجه میشیم که این آیه یک نقصی درش پیدا شده. من خودم گاهی آیاتی رو فراموش میکنم، وقتی که به ذهنم میخوام مرور کنم آیه رو میخوانم، احساس کنم یه جاش لنگه، یه چیزی درش نیست، با اینکه ظاهر آیه میگه اشکالی نداره از جهت ترکیب. بعد به قرآن مراجعه میکنم، میبینم فرض کنید یه فا یا واو، یه حرف عطف رو من فراموش کردم، اینقدر منسجمه. و همین بود که عرب رو مفهوم کرد.
سر اعجاز در همینه یا در چیز؟
حالا عرض میکنم. باز قبل از اینکه جواب شما رو عرض کنم، این مسئله رو باز دنبال میکنیم که قرآن در چه محیطی نازل شد. این مسئله است بسیار مهم. محیط جزیره العرب، میدانیم که نه اهل صنعت بودن نه نظام اجتماعی معمولی دنیا رو داشتن، نه قوانین مدون داشتن، و نه حرفه و فنی داشتن، ولی در این حال اون زندگی فطری و بیابانی، اون روح حرکت و فطرت و درک ره در اینها خیلی قوی می داشت. یعنی انسانی بودن فطری. و اون چه که به او علاقه داشتن همین بود که اون چه که می فهمن و درک می کنن به صورت شعر منعکس کنن، و اون چه که رائج بود در محیط نزول قرآن مسئله شعر و شاعری بود. همه عرب دریافت فطریشون قوی بود و بلیغ بودند، به خصوص قریش که در لهجه و بلاغت مافوق دیگران بود، یعنی ساکنین مکه. مطلب دیگر این است که در زمان نزول قرآن و اوان نزول قرآن قوی ترین و عالی ترین شعرای عرب ظهور کردند، امثال امرؤالقیس، زهیر، دیگران که اسمشون فراموش کردم که بسیارند. شعرهای اینها از جهت بلاغت زبان به زبان میگشت. در بازار عکاظ که در سال یک مرتبه تشکیل میشد و مسابقه در بلاغت بود، اون که شعرش مافوق همه بود جایزه میگرفت، و از همونجا با اینکه خط و سواد نداشتن شعرهای اینها در تمام جزیره العرب موج بر میداشت. شعرهاشون در چه حدودی بود؟ یه قسمت تغزل بود، شعرهای عشقی و غزلیات و اینها، آرایش محبوبه و این. یه قسمت، چون محیط بیشتر از این نبود، یه قسمت شعرهای حماسی بود درباره جنگ ها و فتوحات و پیروزی ها، و بعدم به تبع جنگ ها تعریف برق شمشیر و برش سرنیزه و قدرت سپر و حرکت اسب و حرکت شتر و یه همچه مناظری رو مجسم میکرد. یه قسمت کمی هم عشق به طبیعت بود، ستاره و ماه و تپه و ماهور و شنزارهای عرب رو در شعراش منعکس میکرد. محدود بود به همین چیز، ندرش احکام، قوانین، نظاماتی، مسائل هدایتی، مسئله مسئولیت های انسان،
تاریخ
هیچ درش نبود. تاریخ هم اگر بود یه رشته تاریخ به اصطلاح افتخاری گذشتگان خودشون، از تاریخ عمومی دنیا که اطلاعی نداشتن. قرآن در یه همچه محیطی نازل شد که در این محیط مکتب دانشگاه نبود، افکار یونان و مصر و ایران و هند و اینها که مراکز فرهنگ دنیای اون روز بودن ابدا نفوذ در جزیره نداشت. مسئله قوانین و وظایف اجتماعی، مسئولیت ها، اینها هیچ خبری درش نبود. هر کسی تتبع بکنه ظرفیت نزول قرآن در جزیره العرب به خوبی تصدیق میکنه که از همه اینها بی‌بهره بود. خود شخص پیغمبر اکرم امی بود، یعنی بی سواد، درس نخونده، که قرآن هم به این افتخار میکنه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی مردم مادرزاد، مردم فطری، مردمی که هیچ دست خورده نبودن و دیدگاه مخصوص و محدودی مثل دانشگاهی و روشنفکرهای ما نداشتن که تمام مسائل اجتماعی رو از یه دید و یه بعد مخصوصی میخواستن حل بکنن. و در این حال از جزیره العرب هم هیچ وقت بیرون نرفت، و این مسائلی که در قرآن آمده مطرح نبود. یه همچه شخصیتی آمد، بعد از 40 سالم در بین مردم بود، همه هم میشناختنش، راهش ره، روشش ره، سخن گفتنش ره، همه میدانستن از طفولیتش. این از خصائص انبیاست که آدم های مجهول نیستن. یه مرتبه یه پیغمبری فرض کنید که در هند درست کنن، ایران بفرستن، معلومی پدر مادرش کیه، چه کاره بوده، یا ایران درست کنن به حیفا بفرستن فرض کنید که معلومی اهل کجا بوده، از کجا آمده. انبیای صحیح النسب و حلال زاده عموما پدر و مادرشون مشخص بود. عیسی رو میبینیم مادرش مریم، وضع حملش چجور بود. موسی رو میبینیم مادرش کی بود، او رو در میان نیل انداخت، بعد اون سوابق زندگی. پیغمبر اکرم در متن قریش متولد شد، دوره طفولیتش، دوره چوپانیش، یکی دو مرتبه تجارت چند روزش به سرپرستی کاروان خدیجه به طرف شام رفتن و برگشتن. حرفا و گفتگوهاش هم معلوم بود. این آدم، این شخصیت بعد از 40 سال یک مرتبه یه مسائلی رو مطرح کرد که نه سخنش شبیه به سخن شعرا بود و نه به سخن صاحب سخن بود که خود گوینده، خود گوینده با همه بلاغت تحت تأثیر همین سخن بود و نه افکار و اندیشه هایی که محتواهای قرآن هیچ شبیه به مسائلی که در اون زمان در اون محیط مطرح بود هیچ نیست، اصلا مطرح نبودی این مسائل. و عجیب اینست که خود پیغمبر انسان حالاتش رو که مطالعه میکنه مثل اینکه دو تا شخصیته، یه شخصیت خودشه که حرف میزد، بلیغ هم صحبت میکرد و خطبه‌های پیغمبر بلیغ بود، یکی شخصیت قرآنی و وحیشه که خود او تحت نفوذ بود. این تشرهایی که گاهی خدا به پیغمبرش میزنه ها، اونجا نزدیک بود که طور بلغزانن. ولولا انثبت ناکه لقد کت ترکن و علیهم شیئا قلیلا و اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. دیدی اونجا یه مقداری ما داشتی تحت تأثیر متنفذین قریش قرار میگرفتی، یه خورده با اینا سازش بکنی، اون هم برای اینکه دعوتت پیش بره، نه برای اینکه از اونا مال و منال و قدرت میخواستی. فعلا با اینا یه مقداری بسازیم، شاید اینا از سر راه، این صدهای راه خدا و خلق کنار برن، دعوت پیش بره. قرآن همینجا شروع میکنه به پیغمبرش تشریح دادن که اونجا نزدیک بود کمی تمایل پیدا کنی از اون مسیر قاطع دعوت. یا سوره عبس و تولا انجا آل اعما خوی داستانی بود. و خود پیغمبر اکرم وقتی قرآن رو میخوان تحت تأثیر قرار میگیره. شبهایی که از خواب بر میخواست رسول خدا گاهی کمی میخوابید، اومنم روی حسیر یا روی زمین میخوابید و از جا بلند میشد، آیات سوره آل عمران رو میخواند، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همسرهای پیغمبر میگفتن چنون بدنش میلرزید و سینش میجوشید مثل این که یه دیگی که در حال جوششه و استخوانهاش داشت صدا میکرد. اینجور تحت تأثیر این کلام بود و از این جهت ما میبینیم که بعد از بعثت پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام دو شخصیت داره، یک شخصیت خودشه و یک شخصیت وحیه، که اون شخصیت دوم بر شخصیت اول حاکم است و چیره است. آیات بر خود پیغمبر حاکم بود و رهبریش میکرد و بلاغتش هم هیچ شبیه به بلاغت خود پیغمبر که میفرمود انا افصح من نطق بالذات، من فصیح ترین کسانی هم که به ذات، چون کلمه ذات در عرب گفتنش مشکله، با زا و زین و ز و اینا تمیز دادنش خیلی سخت. معذالک خود رسول خدا تحت تأثیر قوی این آیات بود و خودش هم امی بود، میدونستن که هیچ جا درس نکنه. چند روزی، چند ایامی در غار حرا بعد میاد و این آیات رو عرضه میداره. از همونجا درگیری شروع شد. همونطوری که گفتم قریش برای جلوگیری از این دعوت تمام قواش رو به کار میبره، تمام نیروش رو به کار میاندازه، چون میدید که همه چیزش در معرض خطر و در معرض هجوم این دعوت، هم سننشون، هم آدابشون، هم معتقداتشون، هم روابط اجتماعیشون، همه در معرض خطره. اگر یکی هم بود کافی بود که قریش مقاومت کنه، ولی همه اینها از این جهت فریادشون بلند بود که این جوان قد صفح احلامنا و سب آلهتنا، این هم خداهای ما رو بد میگه، هم عقول و افکار ما رو تصفیح میکنه که اندیشه های سفیهانه ای دارید دیگه، برای ما هم سنن ما رو برای ما چیزی باقی نگذاشته. از این جهت همه نیرو رو بسیج کردن علیه پیغمبر. و چه جور بسیج کردن؟ همونطوری که قبلا گفتم که از ولید ابن مغیره یه قسمت شروع شد، دو مبارزه اینها شروع کردن، یه مبارزه منفی که کسی نزدیک نشه به پیغمبر خدا و این آیات رو نشنوه، به گوشش نرسد، که اگه میرسی جذب میشد. و خود اونها هم از این جهت از خودشون هم میترسیدن، خود سران، رهبرها، مانند ابو سفیان، مانند ابو جهل، مانند هشام ابن چیز، عتبت ابن ولید، ولید ابن مغیره، جنایی که سران عرب بودن. و عجیب اینست که در تاریخ داره روز می آمدن جوانها و بنده ها و برده ها رو تهدید می کردن، می زدن، زندانی می کردن، حتی که نروند دنبال پیغمبر، که مبادا نزدیک بشن و این آیات، این جاذبه آیات اونها رو بکشه. و خود اینها طاقت نمی آوردن، شب پنهانی می رفتن و این گوشه ها و کنارهای خانه پیغمبر، او ابو سفیان پنهان از ابو جهل، ابو جهل پنهان از عتبه، عتبه پنهان از شیبه، اطراف خانه پیغمبر گوششون رو میگذاشتن و تا صبح مینشستن و صدای قرائت رسول خدا رو میشنیدن و بعد میامدن بیرون، گاهی بر میخوردن تو کوچه ها به هم، خب شما کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ اون میگفت تو کجا بودی؟ بعد میگفتن خب ما رفتیم این اشتباه کرد، گفتن دیگه به بچه ها و جوان ها و اینها مطالب رو نگی که همه اونها گمراه خواهند شد و از دین آبا اجدادی دست خواهند کشید. باز و تعهد هم میکردن دیگه بر نگردن، شب دوم بر میگشتن، شب سوم بر میگشتن. چندین شب که تکرار شد، بالاخره با هم پیمان بستن، سوگند خوردن که دیگه اطراف خانه پیغمبر، خود این سران قریش، حرکت نکنه. بعد همونطوری که قبلا در داستان ولید گفتم، خواستن یه نام عمومی بگذارن برای اینکه در تمام جزیره العرب و بین مردم شایع کنن کسی نزدیک نشه. نشستن، جلسه کردن، فکر کردن، گفتن اسمش میذاریم مجنون، این دیوانه است، همونطور که قرآن هم تصریح میکنه. این دیگه مسئله بود که خیلی رسول خدا را رنج میداد، وقتی بهش میگفتن این دیوانه آمده همه چیز ما رو برهم میزد. ولی بعد نشستن گفتن آخه ما چطور به این دیوانه، این عمری در بین ما بود، یک حرکت غیر عادی ندیدیم از اون و یک سخن نابجا نشنیدیم از اون و در تمام مشکلاتی که برای قریش و عرب پیش میامد او یک فردی بود که درست میتوانست قضاوت کنه، مثل حجر الاسودی که اختلاف پیدا شد، پیغمبر اکرم اختلاف را حل کرد و قضیه قراردادها و پیمانهایی که زمان جاهلیت بود. از اینجا گفتم هیچ کس باور نمی کنه، سوابقش، حرکاتش، صحبتهاش، وضع رفتارش، سنگینیش، منطق قویش، کسی نمیتوانه باور کنه. به عتبت ابن ولید گفتن خب پس چه بگیم؟ بگویم کاهنه؟ نه، کاهن کسیست که فقط یه چیزهایی به او الغا میشه از طرف اجنه، از طرف چیز، و هیچ اسم خدا را هم نمیبره، برای اینکه اسم خدا رو بره اجنه فرار میکنن. ولی این شخص در تمام کلماتش میگه انشاءالله، عتبت ابن ولید، نمیشه بگیم کاهن، و عبارات و کاهن ها مشخص. بلاخره همونطوری که قبلا اشاره کردم، قرار گذاشتم میگن ساهره. خب این درسته، برای اینکه بچه های ما تا با این بر میخورن بچه پدر و مادر و خانواده رو رها میکنه میره طرف. زن وقتی برمیخوره شوهرش رها میکنه، شوهر خانوادهش رها میکنه، تفرقه میاندازه بین خانواده ها. از این جهت اسم سو و همونی بود که ولید ابن عتبه و مغیره و اینها همین نام رو گذاشتم که سوره و نازعات هم سوره بله مزر این و من خلق تو و ایدام داده به هم. پس ملاحظه می کنید که در جو عرب و محیط عرب بلاغت به منتهای اوجش رسیده بود. بزرگترین شعرا و بلغای عرب و گوینده ها و خطبا همه مصادف بود با اوان بعثت پیغمبر و متمرکز بود در قریش و مکه و این قرآن در همچه محیطی نازل شد. اگر کسی بگوید که عرب دایی نداشت که با قرآن مبارزه بکنه و این دعوتی که قرآن با این صراحت کرده، اونا انگیزه ای نداشتن، دوباره کار کسبشون بودن، لزومی نداشت که مبارزه بکنن و بعد بگیم شکست بخورن. این به هیچ وجه نمیتوانی رو باور کرد، برای اینکه اگر یک مسئله برای اینا مطرح بود و اون این بود که من بلیغترین کلمات رو برای شما آوردم که تمام شعراتون نمیتوانن بیارن، کافی بود اینها رو برانگیزه. چه رسد به اینکه با معتقدات این، چه رسد به اینکه با رسوم این، چه رسد به اینکه با خدایان اینها معارضه کنه.
دایره کافی درست شده،
دایره کافی برای تحریک درست شده بود، ولی یه مقداری جلو رفتن بعد عقب نشینی کردن. حالا شما ملاحظه میکنید در سه آیه قرآن که مثل بم در بین عرب صدا کرده بود همین مسئله، یعنی دعوت به مبارزه، بیایید من دست بر میدارم از دعوت، دست بر میدارم از ادعای خود، از رسالتی که ادعا میکنم، فقط به همین مطلب. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو اگر جن و انس هم جمع بشن مثل این قرآن بیارن نمیتوانن، پشتم به پشت یک دیگر بدن. این ادعای پوشیده ای نبود، ولی میبینیم شعرهای شعرا را آوردن بعد کنار بردن و مبارزه پیش رفت، دعوت پیش رفت و نتوانستن مثل قرآن بیارن. بعد میبینیم در آیه دیگر در سوره هود، این آیه در سوره بنی اسرائیل، این آیه در سوره هود میفرماید که ام یقولون افتراه. چه میگن اینها؟ میگن یه چیزایی از خودش ساخته و درست کرده و اینو به پای خدا میگذاره. قل فأتوا بعشر سور مثله، خب شما بیارید 10 تا سوره مثل این بیارید، شما افترا ببندید، شما درستش کنید. ود او من استطعتم من دون الله این کنتم صادقی، جز خدا همه را دعوت کنید. اگر راست میگید در ادعاتون، یعنی در انکارتون راست میگید، چون انکارم یه انکار راسته یه انکار دروغه. بعضی یه مطلبی رو انکار میکنن ولی وجدانن باور دارن، برای که با مصلحتشون درست در میاد. بعضی هم انکارشون صادقانه است و الا نرسیدن به این. اون منکری که انکارش صادقانه نیست و یک دعوتی یک رسالتی اسلام با منافعش تصادم داره ولی وجدانن قبول داره، این آدم باید گفت آدم خیلی بدیه، آدم منافقیه، انسان دو بعدیه، وجدانش قبول داره ولی زبانش انکار میکنه. از این قبیلاتون روشن فکرام کم و بیش زیاد داریم که وجدانن قبول دارن ولی برای مراد بودنشون و برای مرید جمع کردنشون منافات داره. از این جهت برای اسلام شروع میکنن حاشیه زدن و ایراد گرفتن. قرآن هم اینجا قید میکنه اگر صادقید در این ادعاتون که میگویید این افتراست و واقعا باور کردین این افتراست، و این باورتون رو بیاید به 10 سوره مصالحه و نیاورد، نه مثل قرآن یعنی اونقدر آیاتی که اون وقت نازل شد، نه 10 سوره، حتی سوره های کوچک قرآن. بعد میبینیم در سوره بقره مصالحه میکنه به یک آیه، به یک سوره. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. با توجه به اینکه سورة من مثله یعنی همین سوره قرآن ره برش اولی قرار بدید، الگو قرار بدید، روی او یک سورهی درست بکنید، کلماتش تغییر بدید که دنیای بلاغت عرب، عرب بیابان، عرب فطری، عرب بلیغ، عرب شاعر به توانی بگه نه اینا با هم تفاوتی ندارن. به صورت من مثله فا این لم تفعلو ود او شهدا اکم من دون الله. اینجا باز در هر سه آیه این تکرار میشه که نه تنها فرد فرد، هر کسی رو میخواهید بیایید گواه باشه، کمککار شما باشه و از مردم همه جزیره العرب و حواشی جزیره دعوت بکنید و نکنید. این کنتم صادقین، اگه راست میگید، اگه واقعا باور ندارید، نه اینکه باور دارید و نمیخواید باور کنید. فا این لم تفعلو ولن تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. عجیب تعبیریست که آتشی که بین انسان است و سنگ قیمتی، یه بین انسان و ماده، بین انسان و طلا، بین انسان و نقره، که از همه آتش‌های جهنم و درونی انسان و اجتماع از همینجا. و این لم تفعلو، حالا که نتوانستید، ولن تفعلو، برای همیشه هم نمیتوانید. این کمال معجزه است، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم. برای اینکه در اون محیط، در اون شرایط ممکن بود کسانی پیدا بشن باشن که نتوانند، ولی در مسیر تکامل انسانی و منطق و زبان و بلاغت از یه آینده دور چطور میتوانه خبر بده جز کسی که کمال اطمینان رو داره که نمیتوانن بیارن. 100 سال بعدش، 200 سال بعدش، 14 قرن بعدش که امروزه، کی آمده توان ادعا بکنه از عربهای مسیحی، عربهای مادی، ماتریالیست ها که این قرآن یک کتاب جعلی، ادعای بلاغت، ادعای اجاز میکنه ما آوردیم اینطور که نشانه هاشو گفتم و تا حالا نتوانستم. این پیشگویی مسئله بسیار بود، حاضر شد بچهش شکنجه بده، دور بیاندازه، تردش کنه. در اون آغاز بعثت که مکه شده بود کانون شکنجه، شکنجه اولاد همین قریش به دست خود قریش، ولی حاضر نشد یک سوره که قرآن میگوید بیاد. و بعدم که پیغمبر اکرم هجرت کرد، تمام جزیرات العرب شد کانون جنگ مسلحانه. چقدر اسیر دادن، چقدر کشته دادن، آبروهاشون رفت، ولی کجا توانستن مثل قرآن بیارن؟ نیاوردن. این پس مسلم. اما حالا یه مسئله است و او این است که قرآن چجور معجزه است؟ چرا معجزه است؟ سرش است. ایره نه من میدانم، نه شما، نه همه کسانی که در قرآن بحث کردن. از این جدی عده متکلمی گفتم ما نمیدونیم سرش چیه. سرش صرفه است یا صرفه. صرفه یعنی کلمات، همون کلمات، لغات همون لغات، ولی خب کاملتر، فشرده‌تر، ترکیبات همون ترکیبات. اما این که نمیتوانم بیارن، چرا نمیتوانم؟ میگم برای این است که خدا چون اراده کرده دینش پیش بره، هر که خواسته مثل این قرآن بیاره، ذهنش منصرف کرده، ناتوانش کرده. یعنی خدا ناتوان کرده طرف ره که نتوانسته بیاره. و چون سرشه نفهمیدن و فهمیدنی هم نیست، از این جهت گفتم سرش همین است که خدا ناتوان میکنه طرف ره. هر کسی بخواد قیام کنه برای اینکه یه آیاتی، کلماتی مثل قرآن بیاره، گرچه خودش هم انسان بلیغی باشه، خدای توانایی را ازش میگیره، بیچارش میکنه، کمرش میزنه. و اینجور تعبیر کردم، ولی
من به نظرم با اینکه نمیتوانیم سر این حقیقت رو بیابیم و در این حال هم میبینیم آیات انسان با وجدان پاک وقتی به آیات برمیخوره حیات میده، همونطور که قرآن میگوید این حیات بخش این آیات اعجازه. یه مسئله ایران باز بگویم که ممکنه شما سوال بکنید، لابد این سوال در ذهنتون هست که این اعجاز قرآن برای همه دنیاست و اعجاز، اعجاز کلامی منحصر به عرب. این جوابش این است که تنها مسئله اعجاز قرآن منحصر به عرب نیست، همونطور که خود قرآن میگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مبشرا و نذیرا للناس، همه مردم، همه مردم دنیا. حیاتی است، زنده است، قوانینی است، قوانین انسانی، قوانین بشری، رهبری است برای همه مردم گمراه دنیا، ولی اعجازش در عربیتش، یعنی اعجاز لغویش، اعجاز کلامیش، اعجاز ترکیباتش. جواب این است که اولا وقتی که همه عرب خضوع کردن که اهل فنن، اهل زبانن، قهران دیگران هم باید تسلیم بشن، چون اونهایی که مخالف و معاند و قریش و بعد از قریش مخالفین این دعوت و این روح اسلام با او مخالفت داشتن و ایستادگی می کردن، خود اونها عجزشون رو اعلام کردن و دیگر مردم دیگر دنیا قهرم باید. و مسئله منحصره به این نیست که اعجاز از جنبه لغت، محتوا خیلی مهمه، یک محتوای عالی است که در زبان و در لغت نمودار شده و از این جهت میبینیم با اینکه قرآن ترجمه میشه به زبانهای دیگر، با توجه به این نکته که هیچ ترجمه‌ای قرآن نیست، با اینکه زبان فارسی نزدیکترین زبانها به زبان عربه و مخلوط با زبان عربه، من وقتی با یه آیاتی میرسم میخواهم ترجمه کنم عاجزم که بتوانم تا یه حدی، یعنی یک کلمه رو در چند جمله بتوانم برسانم، باز عاجزم. چه رسد به زبانهای اروپایی؟ ولی معذاری که ما میبینیم خود مردم محققین اروپا، مردمان آزاده اروپا، متفکرین بزرگ اروپا در مقابل قرآن تعظیم میکنن. این دیگه مربوط به لغت و زبان نیست، مربوط به محتواست. کارلایر که قرآن رو به زبان انگلیسی که اصلا قرآن نیست خوانده، تعظیم میکنه در مقابل این عظمت قرآن و اون چی که درک کرد از اون. تولستوی فرض کنید یا دیگر متفکرین بزرگ یا مثل روسو، این متفکرین قانونگذارها، برای این که محتوای قرآن هم معجزه است، قوانین قرآن هم معجزه است و متاسفانه ما میبینیم که هنوز خود مسلمان ها به این حقیقت پی نبردن و میشنویم که از بعضی قانوندان ها، حقوقدان های خودمون هنوز تعالی قوانین اسلام رو درک نکردن با همه حسینیتی که دارن. بازم اینو زمزمه میکنن این اسلام آخه قانون دست بریدن داره، قانون حد زدن داره. و این مسئله ایست که سالهاست مورد بحث غربی هاست، برای اینکه اسلام رو بکوبن، کجاش رو بچسبن، هدایتش رو، آیاتش رو و پیشگویهاش رو، اون چه که از نظام عالم و کون قرآن بیان کرده که الان داره کشف میشه، اون رو بکوبن، فقط اونجاش رو میچسبن. از سارق و سارق فقط و ایدیان با این قانون خشنی و میبینیم این زمزمه رو روشنفکرای ما همگاهی میکنن و از اولی که انقلاب ما شروع شد و این خبرگزارها و مخبرین خارجی که آمدن که مسلمن قصدشون غربت نبود و شیطنت بود، سال دوم سومش این است که خب حالا شما انقلاب اسلامی کردی میخوای دست ببری برای اینکه قدشدار کنن به عقیده خودشون. ولی همینم اشتباه. و من به جای خود خواهم گفت که مترقی ترین قوانین برای جلوگیری از بزهکاری ها، سرقت ها، تجاوزات ناموسی هم نیست قرآن. و اگر یه وقتی مجال شد من این بحث رو خواهم گفت، ولی در شرایط اجتماعی اسلام، در شرایط اقتصادی اسلام، در شرایط قسط و عدل اسلام، اون وقت میبینیم که این دست بریدن چیه معناش. و الان هم میبینید که دارن از همین را تعریف میکنن که انقلاب اسلامی ارتجاعه برای که دست بریدن. خب دست بریدن رو برداریم، جا چی بذاریم؟ فکرشی کردن؟ همین زندان ها، پر کردن ها، یه دیر اگر یه بدبخت بیچاره از رو گرسنگی آمد یه فرش 1000 تومانی ره از خانه من برداشت برد فروخت برای زن و بچهش، برای عائلش، ما بندازیمش زندان، خرج زندان و زندانبا و قضا و برق و آب و بعدم پلیس و بعدم دستگاه قضایی برای یه نفر آدمی که از روی گرسنگی بدبختی فرش بوزید. این درسته؟ بعدم زندان کجاست که امروز دنیا داره ازش عاجز میشه؟ این نقزنهای ناپخته ما دارن حرفای اونا رو تکرار میکنن. زندانها مرکز تعلیم بزهکاری ها، دزدی ها، که ما خودمون میدیم یه جوانی یه دزدی کرده بود، 2 سال زندان بود، یک دزد کامل. اگر دوره دبستانی دزدی رو دیده بود لیسانس میشد و از زندان خارج میشد. انواع دزدی ها رو یاد میگرد و همینطور تجاوزات دیگر. ما جای این چی باید باشه؟ باید به بزهکار تنبیه بشه یا نباید بشه؟ حالا که باید بشه، به چه صورتی باید بشه، در چه شرایطی؟ اون هم به نظر مجتهد و مستنبه که شرایط زمان رو باید در نظر بگیره. آیا این غیر از تحریکات عوامل استعمار در مقابل نهضت ما که مارک اسلام روش داره و اونم از همین میترسن، از همین قرآن میترسن که سالهام ترسیدن، بازم اونی که الان روش انگشت میگذارن همینه. اونا اگر 10,000 نفر از عوامل و مزدوراشون بکشن مسئله نیست براشون، مسئله برای این است که این نهضت پیش بره. و این حرکت قرآنی، این موجی که در دنیا اونطور توسعه پیدا کرد و بعد خاموشش کردن، همه خطر اینجاست، اصل درد اینجاست. وگرنه این ملتی که به پا خواست برای اقتصادش بود، اونی که دم گلوله میرفت، برای نهضت اسلامیش، ایمانش به اسلام بود، به عدل اسلامی بود، به فکر اسلامی بود، به عقیده اسلامی بود، به رهبری قاطع اسلامی بود. حالا یه عده آیون آمدن اینجاها که ناز، یه عده کسانی که برکنار بودن و سهمی هم داشتن یا نداشتن، میخوان همه چیز ره در انحصار خودشون در بیارن. و عجیب از این حقوقدان هاست، آقای حقوقدان، تو که دفاع از مردم میکنی، وکیلی، قاضی هستی، میخوای قضاوت کنی، روی چه مناطقی قضاوت میکنی؟ غیر از همین قانون مدنیه؟ و این قانون مدنی از کجا آمده غیر از این که از ریشه های فقه اسلامی گرفته شده؟ و جز این است که این قانون دنیا قبول داره، مترقی ترین قوانینه، همین قانون مدنی ما. و جز این است که اروپا بعد از انقلاب فرانسه یه قسمت از قوانین ارث، روابط، حدود، دیات و مسائل دیگر، حقوق دیگران ره از همین قانون مدنی ما گرفت، که میگویند بعد از فتوحات ناپلیون یکی از مدارک تدوین قانون مدنی غرب همین شرایع محقق ما بود که اون رو گرفتن و از البته یه تغییرهای درش دادن. من یه وقتی راجع به ارث و مسائل حقوق زن و روابط زناشویی و خانوادگی مطالعه می کردم در حقوق بین المللی و حقوق اروپا، می دم تمام رگه ها و ریشه های قوانین اسلامی درش هست. حالا این انصافه؟ پس حکومت اسلام، محیط اسلام، جامعه اسلامی همینه، یعنی همین قوانین عدل که هست، قانون که هست. و عجیب این است که در لغات قرآن هم دارن اشکال تراشی میکنن. چرا قرآن میگه یا مردم، حالا روشون که نمیشه اسم قرآن، چرا مردم میگن مستضعف؟ و من عقیدم اینه خود این لغاتم، لغات قرآنم بالاترین لغات، و او خیال میکنه مستضعف همون ضعیفه، با اینکه مستضعف که متن لغت قرآنه، یعنی اون کسانی که به ضعف کشیده شدن، نه فی نفسه ضعیف باشن. همون آقایی هم که میگه ما مستضعف نیستیم، اگه به خودش برسه میبینه چقدر به ضعف کشیده شده، و اگر زیر نظام طاغوتی نبود خیلی فکرش بهتر کار میکرد، استعدادش بهتر رشد میکرد، عقلش بهتر کار میکرد. و خود او هم مستضعفه، میگه نه ما مستضعف نیستیم. معنای مستضعف این نیست که تنها از شکمش سیر نمیشده، مسکن نداشته، استعدادها ضعیف شده، استعدادها رو منحرف کردن، تو سر استعدادها زدن. انسان وقتی که یه چیزی رو از دست میده و داره، براش متأثر میشه، ناراحت میشه. شما اگر 1000 تومان پول در جیبتون باشه، اگه دوز بزنه مدتی ناراحت میشه، ولی از اون طرف، طرف منفیش فکر نمی کنید که اگر یه اجتماع سالمی بود، یک زندگی مرفهی بود، 1000 تومان بیشتر از این شما بهره داشت. یه انسانی که استعدادهاش کشته شده در نظام طاغوتی، این نمیتوانه درک بکنه چقدر چیز از دستش رفته. اگر انسان دارای اولادی بود و این اولاد از دستش رفت، قصه میخوره. اما اگه در یه نظام اجتماعی سالم بود، اول جوانی زن میگرفت، ممکنه 20 اولاد داشت و اونها حسابش در دست نیست. و اصل مسئله همینه که در نظام استضعاف استعدادها به ضعف کشیده میشه، منحرف میشه، راکد میشه، در یک جهت حرکت میکنه، روحیات، اخلاقیات تا زندگی مادی. و معنای استضعاف که فرعون مستضعف کرد قومش ره، معناش اینست که طوری آورد تحت سیطره خودش که دوچار ضعف شدن، نه ضعیف بودن، ولی این ضعفه که وقتی به یه انتهایی رسید، مثل انقلاب ما، تبدیل به انفجار میشه. و یا همین کلمه طاغوت که لغت قرآن، این لغتی است که ما بحث کردیم سالها در کتاب ها، چی میشه جایی رو گذاشت؟ مستکبر، مستبد، دیکتاتور، هیچ کدام معنی طاغوت رو نمیرسانه. طاغوت اون است که از بستره نظام و سنن صحیح عالم همه چیز رو منهدم کرده و در همه چیز طغیان کرده. ممکنه کسی مستکبر باشه ولی طاغی نباشه، مستبد باشه ولی طاغوت نباشه. ولی طاغوت معنای جامعی است، یعنی انسانی که بر همه چیز و بر همه شؤون آبی که طغیان میکنه، یعنی از بستر خودش خارج میشه، زراعت خراب میکنه، باغ ها رو از بین میبره و خانه ها رو از بین میبره، این رو میگن تقلما. طاغوت هم مبالغه شه. چی میتوانید یه لغت جایی بگذارید؟ این معنای لغات و قرآنه. عرض کردم یه وقتی برسیم خود لغات، اصطلاحاتی که قرآن آورده که هیچ در سابقه محاورات عرب نبوده، همهش کسی رسیدیم به این مطلب که بعد به مناسبتی پیش آمد که مسئله این است که سر اعجاز قرآن چیه، اعجاز کلامی قرآن چیه. اگر سوالی باز دارید ممکنه مطرح بفرمایید.
این روزها باز ما شاهد سر و صدای دیگری هستیم در یکی از مناطق عزیز کشورمون، خوزستان، به دنبال مسئله سنندج، گنبد و جاهای دیگه که جناب عالی هم در جریانش بودید. اکنون باز این سر و صدا به شکل دیگری بلند شده. در وهله اول نظر جناب عالی می‌خواستیم بپرسیم در این مورد.
در پی همین بحث قرآن و حرکت قرآن و حساسیت امپریالیست و صهیونیست و دشمن‌های دیگر شرق و غرب ما نسبت به موجی که قرآن ایجاد خواهد کرد و نسبت به منافع آیندشون جواب شما روشنه. اینها که منافعشون در ایران و در شرق میانه و در میان مسلمانهای دنیا به خطر افتاده، به هر نقطه ضعفی متوسل میشن. این بر ماست که از جهت وحدت فکر و پیشبرد نهضت اصیل اسلامی به دشمنهای خارج و عوامل داخلی اینها مجال ندهیم. این همون میکروب چرکینی بود که یک روز در سنندج اون آشوب رو به پا کرد و اکنون که اونجا نتوانسته به نتیجه برسه و پس از آن در گنبد و امروز در خوزستان. من هرچه فکر میکنم مسئله ای نیست که این درگیری ها پیش آمده. نماینده های برادران خوزستانی ما از گروه های مختلف آمدند و من با اونها مدتی به بحث نشستیم، تقاضاهاشون رو گفتند و ظلم هایی که به اونها شده است بیان کردند و من هم مسئله انقلاب اسلامی رو برای اونها تشریح کردم که در نظام اسلام، اسلام اصیل، هیچ گروه، هیچ فردی، هیچ صاحب زبانی از حقوق حقه خود برکنار نخواهد ماند. و این نه تنها من بارها به برادران و فرزندان کرد و ترکمن و بلوچ و عربمون گفتم، بلکه مسئله است که همه رهبرهای این انقلاب اسلامی به خصوص حضرت آیت الله خمینی بارها به این مسئله تأکید کرده و اونها در وضع فعلی آیا چیزی کمتر دارن از مردم تهران، مردم یزد، مردم کاشان، مردم مشهد؟ خب بیان کنن. و نسبت به آینده هم که ما بارها و بارها و بارها گفتیم که نظام اسلامی نه به تبعیت از دموکراسی غربی دروغ، نظام اصیل اسلامی حقوق هر فرد و هر گروهی را تأمین خواهد کرد. در نظام اصیل اسلامی هیچ کسی حقش نادیده نخواهد گرفته شد. و اکنون هم که همه در تلاشیم برای اینکه این مرحله بعد از سرنگونی نظام سابق را بتوانیم به مراحل بالاتر و بالاتر پیش ببریم و هنوز مرحله های مشکلی در پیش دسیسه ها هست. روی این زمین من تعجب می کنم که برادران خوزستانی ما چه مطلبی دارد. این چند روز تلفن هایی شد، روزنامه خواندم، اساسا نفهمیدم جز این که بگوییم توطئه است و مسلمن هم هست، اون هم در منطقه خوزستان، در منطقه نفت، منطقه حساس سوغلجشی
و منطقه‌ای که در طول انقلاب هم بزرگترین
خدمت رو کرده. بله. و من سفارشم، توصیه‌ام، پیامم به برادران، خواهران، فرزندان فارس و عرب خوزستان این است که خود اینها توطئه‌ها رو خونسا کنند و عوامل رو پیجویی کنند و نشان بدهند مسئله الان در بین نیست. همونطوری که در بحث قرآن گفتیم، این قرآنی است که عرب و عجم و کرد و تمام مسلمین رو میتوانه جمع بکنه. این قرآنی که زبان عرب رو زنده نگه داشته و الا میشه جز زبان باستانی. کدوم زبان در دنیا که 500 سال قبلش با حالاش یه جور باشه؟ اکثر زبانها، بلکه همه زبانهای دنیای 500 سال قبل امروز مفهوم نیست، ولی این قرآنی که زبانها رو به یک زبان و به لهجه قریش در آورد و مسلمانها رو همه رو در دنیا جمع خواهد کرد. و همین، باز تکرار میکنم، نقطه حساس نگرانی دزدها و غارتگرها و دسیسه بازهای بین المللی شرق و غرب، و همه از انقلاب ما نگرانن که مبادا این قرآن پیش بره. و از این جهت برادران عرب و خوزستانی ما، وقتی ما میگیم نهضت اسلامی و قرآنیه، اینها باید بیشتر مباهی باشن و افتخار بکنن، چون قرآن زبان عربه، زبانی است که همه عرب رو جمع کرده و همه ملل اسلامی رو به یاری خداوند و به همت مسلمان‌های انقلابی اصیل خواهد پیش برد. بنابراین باز من تکرار می‌کنم به برادران خواهران خوزستانی ما، مطالب حقشون رو به دولت، به رهبری، به ما اطلاع بدن. اگر اون قدری که در امکان شرایط و اوضاع فعلی بود کوتاهی کردیم، اون وقت شروع کنن به این مسائل و اینها. ولی کسی چه کوتاهی شده درباره اونها، چه کوتاهی درباره اونها شده که دیگران مزیت پیدا کردن. و امیدواریم با تشکیل شوراهای محلی و ارائه قانون اساسی و پیاده کردن قانون اساسی، راه‌های نفوذ بیگانه، اجنبی، دسیسه کارها و شیاطینی که امروز از انقلاب ما فریادشون بلند شده و همون قدری که روز فتح مکه پیغمبر خدا فرمود ناله شیطان بلند شد، برای اینکه مرکز بت‌ها کوبیده شد. امروز هم که مرکز بت و بت تراشی با توحید قرآن داره کوبیده میشه و کوبیده شده، ناله شیطانهای دنیا بلنده. این روز رو نمیخواستن برای عالم اسلام ببینن، و الا مسائل دیگر براشون فرعیه، شعارهای دیگه براشون زیاد مهم نیست، شعارهای چپ و راست و اینها. اونی که برای اینها مهمه همینه، همین انقلابی است که مردم اصیل متدین و معتقد و متعهد ایران این انقلاب رو به پا کردن. من نمیگویم دیگران حقی نداشتن، همه حق داشتن در مقدمات این انقلاب، در روشنگری مردم، ولی انقلاب از مسلمان ها و به انگیزه قرآن و نفوذ قرآن در افکار جوانهای ما و قشرهای درس خوانده ماست که این طوفان رو به پا کرد، و همین منشأ نگرانی است. با امیدواریم که باز همین انقلاب رو ادامه بدهیم و یأس و ناامیدی برای قشرهای مسلمان متعهد و مترقی و انقلابی ما پیش نیاید، و با همین حرکت انقلابی همونطوری که همه کیدهای شیطانی رو در هم شکستیم، این کیدهای جزئی رو به یاری خدا و همبستگی و اتحاد مسلمان ها و پرهیز از افراد و تفرید به طرف چپ و راستگرایی، این انقلاب رو ادامه بدهیم و این شعله آتشی که در بعضی از قسمت‌های خوزستان ظاهر شده و همین زودی ها خاموش بشه و برادرها و خواهران ما با هم متحد برای پیش بردن این انقلاب و برای آزادی و آبادی ایران عزیز و همبستگی با همه کشورهای اسلامی و علیه استعمار و و علیه صهیونیسم همه با هم متحد باشیم و یک دنیایی در خاورمیانه و در کشور اسلام، دنیای علم، دنیای معرفت، دنیای هوشیاری، دنیای توحید، دنیای حرکت خداپرستی، دنیای عبادت خدا و در عین حال خدمت به بندگان خدا و بهره‌گیری از سرمایه های مادی و معنوی خودمان برای خودمان انشاءالله صورت بگیره.
انشاءالله. با اینکه خسته هستید از آیت الله دارید، از این میخوام یک سوال کوتاه دیگه هم بکنم. این روزا در مطبوعات و افواه مردم و از کنم بعضی وقتا در و دیوار صداها و شعارهای نوشتههای حرفهای در رابطه با مسئله کاندیدا کردن جناب‌عالی برای پست ریاست جمهور شنیده و دیده میشه. بهترین راه این است که آدم نظر خود جناب‌عالی رو بپرسه.
واقعا از وقتی که این سرصدا بلند شد من شب و روز خواب ندارم که کی در کرسی ریاست جمهور بنشینم. ما از اول این انقلاب همه مراجع دینی، حضرت آیت الله خمینی و مخلص، بارها گفتیم که روحانیت اصیل قصد احراز پست ها رو نداره و به نظر منم صلاحش نیست که داشته باشه. و روحانیت اصیل اسلام که در مکتب قرآن چشم گشوده و به آیات وحی آشناست، فوق پست و مقام و باید ناظر جریان ها باشه، هدایت کننده باشه. و اگر احیانا پست های مهمی اشغال بکنه، من این رو یک مسئله مشکلی میبینم که دچار مسئولیت های دیگر روزمره و گذرا بشود و از اصل رسالتی که روحانیت مترقی ما و پیشرو ما دارد باز بماند. من امیدوارم همین دوستان و رفقای معمم ما که در رأس کمیته ها هستند و در این مرحله مسئولیتی دارند، به حق هم اکثرا مسئولیتشون خوب انجام دادن در این شرایط کنونی با این همه دسیسه ها، همین ها هم انشاءالله اوضاع شرایط تسلط پلیس ارتش طوری بشود که و پاسدارها منظم بشوند و تحت یک رهبری و فرماندهی واحدی قرار بگیرند و این علما برن تو مسجدها کار کنند، بینش بدن. سنگر مسجد مهمترین سنگره و اگر این سنگر رو رها کنند به این پست های موقت بخوان ادامه بدن، ممکنه که اصل نهضت دچار لطمه بشه. این مسجد هاست که میتوانه صدای قرآن و ندای اسلام و هدایت مردم به بلند بکنه. از این جهت مخلص هم نه این کار صلاح برای خودم میبینم و نه هم خودم رو کاندید میدانم. خب یه عده اظهار علاقه میکنن، ما نمیخوایم اینا افسرده باشن و به اصطلاح ناراحت بشن، سکوت کردیم و الا مسئله نیست. مسئله ما مسئله مهمتر از اینه، این رسالت تاریخی است. هنوز پستی را اشغال نکردن، صدای یه عده بلند شده میگن آخوندیسم شده و میخوان آخوندها همه پست ها رو بگیرن. هنوز کاری نشده، یه چند تا کمیته است و چند تا پاسداری است و یه مقداری حفظ شؤون این سرصداها رو بلند کردن. حالا یه وقتی نخست وزیر و رئیس جمهور رو نمیدانم چه بشن چه خواهد شد. من هیچ صلاح روحانیت رو نمیبینم که در این کارها، مگر استثناء هم بعضی هایی که اون پست رو نمیتوانن اشغال کنن، اشکالی نداره که این پست اشغال کنن، ولی اون پست اصیله، یعنی سنگر مسجد، تربیت مسجد. و من امیدوارم که انشاءالله این جماعت ها نماز جمعه به طور کامل اقامه بشه و صلحای ما، علمای با تقوای ما، خطیب ما بتوانن بیشتر مردم رو هدایت کنن، به حرکت اسلامی ادامه بدهند. و ما میبینیم بین این همه پاسدارها، این همه رؤسای کمیته ها، گاهی اشتباهی یا خطایی پیش آمده و چجور شایع سازی میکنن. کمیته ها چنین چنا میکنن، پاسدارها مردم میچاپن. با اینکه من خودم در متن کارم وقتی تحقیق میکنیم یا یه چیز جزئی بوده، این غیر از شایع سازی و ایجاد رنگ جنگ روانی است در بین مردم. ما امیدواریم که همه این جنگ های روانی خونسا بشه و به ضرر اونهایی که این جنگ ها رو ایجاد میکنن تمام بشه و علمای مربی ربانیون ما به اصطلاح قرآن بیشتر به تربیت مردم و آگاهی مردم بعد از این که حالا محیط باز شده، مطالبی که در محیط طاغوتی و زندگی و نظام طاغوتی نمیتوانستن بیان کنن، مطالبشون رو بهتر، واضحتر، روشنتر بیان کنن و بکوشن که مسیر این انقلاب منحرف نشه و مردم و خصوص جوانهای ما راه افراد و تفرید در پیش نگیرن. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر. با دعای سلامت و تقاضای سلامتی بیشتر برای جناب عالی از خداوند برای برنامه های آینده.
خب از این بحث عمیق قرآنی، این نوع نگاه به قرآن، بحث در قرآن کیف کردی بنام؟ من که به سختی کیف کردی. عرض کنم که به هر صورت داشتم فکر میکردم که از این موقعیتی که پیش آمد، از این که بت‌ها شکسته شده، به قول آیت الله طالعانی مکه فتح شده، اگر این فرصت رو غنیمت نشمونیم و به قرآن باز نگردیم واقعا که باختیم. و اگر به این شیاطین که هر روز توی گوشه مملکت اخلال میکنن اجازه بدیم که این فرصت رو از ما سلب کنن، باز هم به شدت باختیم. خب همونطور که در بحث ملاحظه کردید، آیت الله طالعانی بحث در سر اجازه قرآن رو موکول کردن به دفعات بعد. انشاءالله اگر فرصتی بود بیشتر این کتاب رو بشناسیم، در عمقش فرو بریم و در صحنه زندگی باهاش زندگی کنیم. با امید موفقیت.